دارای هویت فکریه. همین مشکلاتی که تا حالا داشتیم، نفس فعال، فکر فعال و ذهن فعال داره. وقتی با آدمی که بی خودی رو تجربه کرده و خود رو تونسته بخوابونه و در اون جریان هستی و الهی در حرکت اومده، چون کسی مثلا مثل بایزید در اون حالت دیگه این نیست، درسته جسم جسم اینه اما تماما جریان هستی و خداست. میگه وقتی که کسی داره نصیحت های بزرگی رو میکنه، اینها گریبانگیر همه ماست، میگه اگر تو خود داری اون کاراکتر و اون هویت های فکری و همه اینا رو داری، با یه بی خودی، کسی که خودش رو خوابونده، دوچار میزنی، یعنی وارد رقابت میشی، شروع میکنی باهاش دهن به دهن شدن، بدون این حرفایی که تو داری میزنی در حقیقت خاری در چشم درون خودت داری میکنی. اولا اگر دوستانی که تشریف دارن، اگر پیری، پیرهای واقعی، ببینید ما بارها راجع به این موضوع صحبت کردیم، مولانا بارها گفت اندکی زین صوفیان ما بقی در سایه او میزیان. امروز روز مد همه هم پیر طریقتن، همه هم ماشاءالله با خدا نشست و برخاست دارن، ما توضیح دادیم منظور ما چیه. به هیچ عنوان این ساخته های امروزی یا دیروزی یا چیزهایی رو که جماعت میگن و اینکه یک داستانی رو داشتیم در همین دفتر چهارم، یک اون قدیم ها آخوندها به اصطلاح روحانی ملاها، اینا با عمامشون شناخته می شدن، هرچی عمامه بزرگتر بود این آدم مقامات بالاتری داشت، هرچی عمامه کوچکتر بود این آدم پایین تری بود. در همین دفتر چهارم یه دفعه فکر کنم با هم خوندیم، یه روز یه دزدی رفت تو تاریکی وایساد که صبح زود که این میخواد بره عمامه اینو بدوزه. در قدیم این عمامه خیلی ارزش داشت، برای اینکه اگر چیزای گرانبهایی مثل پول، مثلا طلا، چیزای ابریشم، اینا رو میذاشتن تو این عمامه و این جایی بود که اینا رو پنهان میکردن و خب این عمامه هم بزرگتر میشد و هرچی بزرگتر میشد هم نشون دهنده این بود که این ملا، این آخوند ثروتمندتره، متمولتره و درجات بالاتری از فقه و اصول رو داره. یه دونه ملا اومد تیک پارچه ها رو، خورد پارچه ها رو جمع کرد توی عمامه‌ای و این عمامش رو خیلی بزرگ کرد با پارچه خورده هایی که به قول مولانا دم قیچی بود، یعنی خیاط ها میریختن زیر پاشون که دور بریزن. با این عمامش رو بزرگ کرد، گفت میرم به منبر و اونچنان قوقا میکنم که من رو به عنوان یک آخوند بزرگ، مفتی بزرگ بشناسن. دزد از همه جا غافل هم توی تاریکی ایستاده بود که عمامه این رو بدزده که بلکه ابریشمی، حریری، پولی، طلایی که این تو گذاشته نصیب این بشه. وقتی که این مفتی، این آخوند رد شد از اونجا، این از تو تاریکی عمامه اینو دزدید، قاب زد و فرار کرد. آخونده یه حرفی زد، یه دادی زد، گفت وایسا فرار نکن، اول واکن ببین چی داری میبری بعد ببر، نه همش تیکه پارچه است، تو اشتباه گرفتی، اول ببین چی داری میبری بعد ببر. بسیار عنایت کنید، دزد در تاریکی ماییم، فقط دنبال عمامه های گنده میگردیم، نه فقط منظور به آخوند باشه، درجات دانشگاهی باشه، هر چی باشه همینه، ما فقط دنبال این میگردیم که من امروز خدمت شما عرض کنم فلان آدم استاد من بوده که من هویت بگیرم، ما فقط دنبال این عمامه های گنده ایم. ما به هیچ عنوان پیر منظورمونی نیست، آگاهی رو توضیح دادیم، خرد رو توضیح دادیم که خرد یعنی چی و چطور باید فراراهتون باشه، و با داشتن اون خردها، با دیدن اون، با بودن اون آگاهی، اگر به همچون پیرهایی برخورد میکنید مبادا بزنید به خودتون میخوره. این مهمترین موضوعیه که داره میگه. میگه تو حال اون رو نمیفهمی، تو متوجه این نیستی که اون داره چی میگه، به همین خاطر خیال میکنی تحت کنترل قالب فکری داری دشمن خدا رو میزنی، ولی در واقع به خودت میزنی. زان که بی خود ای زده بر بی خودان تو ذوالفقار، بر تن خود میزنی آن هوش دار. زان که بی خود فانی است و آمن است، تا ابد در آمنی او ساکن است. نقش او فانی و او شد آینه، غیر نقش روی غیر آنجای نه. گر کنی توف سوی روی خود کنی، ورزنی بر آینه بر خود زنی. میگه ببین، اگر توف میکنی به روی خودت میکنی، اگر به آینه میزنی به خودت داری میزنی. ور ببینی روی زشت آن هم توی، نایت میکنی، ور ببینی عیسی و مریم توی. اگر رو در رو میشید متوجه کنید اون چیزی که داری میگی زشتی خودتی. ما در آینه وجود دیگران عمدتاً فکر خودمون رو میبینیم. دیدن فکر در آینه وجود دیگرانه، به خصوص اگر کسی که از خودی به بی خودی رسیده. توجه کن اگر میبینی کثیفه، کثیفی از خودته، اون کثیف نیست، تو داری در حقیقت خودت رو میبینی. او نه این است و نه آن، او ساده است، نقش تو در پیش تو بنهاده است. این یعنی پیر. اشتباه نکنیم، پیر به این معنی نیست. پیر کسیه که من رو به خودم نشون میده. پیر این نیست که جادو جنبل بلده. بارها من اینها رو خدمت شما عرض کردم، اینها از ما بدور، از عرفان ما بدوره. اینها اصلا صحبتشون این نیست. میگه آقا این تو رو به خودت نشون میده. تو وقتی که خودت رو میبینی در آینه وجود اون ساده داری میبینی خودت رو، از خودت بدت میاد به اون فوش میدی، اون رو میزنی. اگر مریم و عیسی میبینی، قدیسترین کسایی دومی خودتی. اگر هم داری زشت میبینی باز خودتی. عنایت کنید. ما شرایط پیرها رو گفتیم، شرایطی که مولانا بیان کرده، نه اینکه نظر ما باشه. باید چطور باشه، باید چطور برخورد کنید و چطور باید ببینید. اون نه اینه نه اونه. وقتی که شما به هستی رسیدید، زشتی و زیبایی مال فکره. دنیای فیزیک که زشتی و زیبایی نداره، هستی که زشتی و زیبایی نداره، اونی هستش که هست. وقتی به من میرسه زشت و زیبا مطرح میشه، منم که تعیین میکنم چی زشته چی زیباست. چون رسید اینجا سخن لب در ببست، چون رسید اینجا قلم در هم شکست. نهیب میزنه به خودش، لب ببند ارچه فصاحت دست داد، دم مزن والله اعلم بالرشاد. میگه آقا جون فصاحت گل کرد، یعنی آمادم برای اینکه سخن بگم، اما الان ببند دهن رو. در حقیقت مسیر اصلی عشق زمانیه که من در چهار چوب خود فرو میریزم و جبر. ببینید اصل لغت جبار که شنیدی، جبار معنی ستمگر نیست، درسته ما امروز به کار میبریم. جبار از لغت جبران کننده میاد، این رو اشتباه نکنید. خیلی خوبه که یه موقعهای واژه ها رو به اون معنی که در زمانهای اینها به کار میرفتن بدونیم. به معنی ظلم کننده نیست، به معنی جبران کننده است. جاهایی رو که نقص بوده میپوشونه، درست میکنه و از و در توی انسان حرکتی رو شروع میکنه که این حرکت بسیار نقش مهمی داره. حالا تو اگر خودت رو میبینی، تو اگر داری اینو عیسی و مریم میبینی خودتی، اگر داری زشت و کریه میبینی باز خودتی. بابا یک جا قبول کنم من آدم خوبه نیستم چیز سختی نیست. انقدر جامعه به ما القا کرده که تو باید خوب باشی، من واقعا توهم میکنم آدم خوبم، واسه همینه هیچ موقع نمیتونم خودم رو ببینم. من نمیرسم ابیات بعد رو بخونم چون وقت تنگه، فقط یک غزلی رو از سعدی میخونم که در ابیات پایین خود مولانا اینو توضیح میده. میگه در این مسیر که تو حرکت میکنی، تو برای خواسته اومدی. اگر برای خواستن اومدی، برای آرزوها اومدی، برای نعمتها اومدی، متاسفم من مولانا، حالا همین حرف رو سعدی داره میزنه، شرمنده آقا، برو جای دیگه. ما اینجا حاجت کسی رو روانه میکنیم عنایت کنیم، ما اینجا نیومدیم آرزوی کسی رو برآورده کنیم. بحث ما اینه که تو اون تحول وجودی باید درت ایجاد شه، یا این تحول وجودی رو دیدی، متوجه نقص در وجود خودت شدی، یا هنوز توی آرزوها هستی. آرزوها همون پاندولیه که میبرد این ور، وقتی نرسیدی ولت میکنه اون ور تو خشم. ببینیم جناب سعدی چی میگه. این در بوستانه، حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز. شما مسئله سلطان محمود رو بسیار عمیق در عرفان ما میبینید، نمادی از خلوت درونه، نمادی از خداونده و نمادی از سلطان دل، همه اینها رو گفتن. در بوستان اینو میگه، یکی خورده بر شاه غزنین گرفت، که حسنی ندارد ایاز ای شگفت. یکی بر سلطان محمود غزنوی خورده گرفت که آقا این ایازی که تو اینقدر عاشقشی، این که حسنی نداره، قیافه خوبی نداره، قد و بالایی نداره. گلی را که نه رنگ باشد نه بوی، غریب است سودای بلبل بروی. گلی که نه رنگ داره نه بو داره که بلبل عاشقش نمیشه. به محمود گفت این حکایت کسی، بپیچید از اندیشه بر خود بسی. خیلی فکرش مشغول شد سلطان محمود به خاطر این حرفی که شنید، که عشق من ای خواجه بر خوی اوست، نه بر قد و بالای نیکوی اوست. خواجه من عاشق قد و بالای این که نشدم، من عاشقم بر خوی اون. حالا شنیدم که در تنگنای شتر، بیفتاد و بشکست صندوق دور. در یک جایی که داشتن رد می شدن، صندوق های دوری طلایی که روی شتر بوده افتاده و به اصطلاح پخش شده. به یغما ملک آستین برفشاند، و از آنجا به تعجیل مرکب براند. سواران پی در و مرجان شدند، ز سلطان به یغما پریشان شدند. این سوارا، این کسانی که با سلطان محمود بودن و هی زیرا به این ایاز رو می زدن، می گفت حرفتن بر این که دور و مرجان جمع کنند. نماند از وشاقان یا وشاقان، نماند از وشاقان گردان فراز، کسی در قفای ملک جز ایاز. از اون همه چاکران، غلامان، پسران گردن فراز، مردان بلند قامت، هیچ کی پیش سلطان محمود نموند جز ایاز. همه رفتن برای این که طلا و مرجان و اینا رو جمع کنن. نگه کرد که ای دلبر پیچ پیچ، ز یغما چه آورده؟ گفت هیچ. به ایاز گفت این همه طلا و اینا که ریخت، تو چی رفتی آوردی؟ گفت هیچ. من اندر قفای تو میتاختم، ز خدمت به نعمت نپرداختم. گفت من اومدم اینجا که در خدمت تو باشم، نیومدم اینجا که جیبمو پر کنم. من دیدا درگاه تو رو با هیچ دوری عوض نمی کنم. گرت قربتی هست در بارگاه، به خلعت مشو غافل از پادشاه. عزیزانی که اهل طریقت هستین، عزیزانی که در این مسیرها قدم برداشتید، باور کنید اشکال همینجاست. اگر من چون نمیدونم تا کجاها شما در مسیرهای عملی جلو رفتید، منظور من نه این مدیتیشن ها هستن، منظور من نه این چیزایی هستن که به عنوان ذکر میگن، اونایی که آشنان میدونن من چی میگم، اگر وارد بارگاه میشید زمانی که اون خود میشینه و حرکت میکنی در اون دریا، مبادا حواست از خود سلطان، از خود وجود، از خود حقیقت بره به سمت نعمت ها، به سمت زیبایی ها. تو فقط دنبال خودش باش، مهمترین موضوعه. اگر قربتی هست، اگر نزدیکی داری، اگر جایی اون تحول وجودی درت انجام شده، مبادا خودتو بی ارزش کنی با خواسته ها. حرف این اینه، آی من اینه، نمیدونم مریضم، پول میخوام، بچم اینو میخواد، اگر کردی بدجور دفع میشی. خلاف طریقت بود که اولیا تمنا کنند از خدا جز خدا. بسیار نکته مهمیه. اگر جاهایی گیر کردین، ببینید از مو، از خود شما به شما نزدیکتره. اگر سر خود فکری رو بتونی کلاه بذاری، جایی که دروغ میگی راست پنداری، سر اونو نمیتونی کلاه بذاری. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. شما عشق رو نگاه کنید، اینا فقط مال مولانا نیست، تمام عرفان ما. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. انصافا شما مسائل درونی رو بذارید کنار، در ارتباطات انسانی خودمون تا با یکی میگیم سلام علیکم، فوری حساب باز میکنیم. این اینجا به درد ما میخوره، اون اونجا. وقت اسم اینم میذاریم که من دوست دارم، دوستی میکنم، حساب ها فوری باز میشه. این که بده یا خوبه ما کاری به این موضوع نداریم. ما میگیم این عشق نیست، تو در بند خودتی، در بند دوست نیستی. تو را تا دهن باشد از حرص باز، نیاید به گوش دل از غیب راز. دیگه با چه زبونی بگن؟ همه این صحبت ها رو بارها و بارها میکنیم که اگر اینجا میایین، اینجا منظورم هست سیوریا نیست، در عرفان هست عموما، برای روا شدن حاجت هاست، برای اینه که بخوایم دهنی باز از حرص، آزمندی، نیازمندی داشته باشی، بدون هیچ وقت ارتباط باید برقرار نخواهند کرد. حالا هر چی دلت میخواد ذکر بگیر. بارها من خدمت شما گفتم با تمام پیچیدگی هایی که این ذکر ها داره، و شاید از هزاران هزار صوفی دوتاشم به خیلی از این رمزها راه پیدا نکرده، اگر اونها رو هم به کار بری اثر نخواهد، چون دهن حرست بازه، فقط داری این ور اون ور منافعتو میبینی. حالا چه منافعی که مثل جلسه قبل که صحبت میکرد، تو اصلا میدونی این منافع است؟ تو اصلا فقط فکر میکنی پول یعنی منافع. بابا شاید این پول صد جور بدبختی دیگه برات آورد. نه نه، من فقط زودتر به این منافعم برسم. آره، این جلسه عرفانی این کارو میکنه، اون جلسه دینی اون کارو میکنه. اگه دنبال اینا هستی، در عرفان وارد نشو. عرفان به درد کسی میخوره که مجاز بودن حیات و هستی نما بودن رو درک کرده. این به دنبال دیدن حقیقته، این به دنبال دیدن هستیه، این نیومده اینجا حاجت بگیره. حقایق سراییست آراسته، هوا و هوس گرد برخاست. حقایق بسیار آراستن، میگه معقولاتی وجود داره، توانایی هایی وجود داره که به مراتب با این معقولات تو متفاوت و بسیار زیباتره، بسیار زیباتر از این معقولاتی که تو میبینی و درک میکنی معقولات وجود داره. هوا و هوس گردش برخواسته، چون میخوای محال برسی. این اولین آخرین چقدر راجع به این موضوع صحبت کرد. باز دوباره میبینیم آقا صحبت سر اینه که من اگر اومدم آخه نه، این خواسته ای که من دارم معنویه بابا، مادی و معنوی نداره. خواستن در عرفان به هر شکلش راه زنه، خواستن ولو اگر زمانی که خودش رو بخوای، که خود حقیقته، به اصطلاح خود خداست. هر نوع خواستنی در این مرحله، در مرحله عشق ما داریم صحبت میکنیم، ما در انسانی که در هویت اسیره، انسانی که در قالب‌های فکری اسیره، انسانی که جبر و اختیار رو با توهم‌های فکری میفهمه کاری نداریم، 100% درسته. اون چی که اون میفهمه در دنیای خودش میفهمه. اما اگر وارد عشق میشی، خواستن بزرگترین دشمنته، چه خواسته خوب چه خواسته بد، چه معنویش چه مادیش، هیچ فرقی نمیکنه. خودش رو هم بخوای غلطه، فقط چشم ازش نباید بدوز برداری. تو نیومدی اینجا که پارو کنی. اگه واقعا تصور ما در عرفان همینه دیگه، خدا هم یه آدم بزرگیه، یه آدم سوپرمنیه، خب با یه مقدار چاپلوسی ازش میکنم فرار میکنم میره. به کی داری دروغ میگی؟ به خودت داری دروغ میگی؟ بگذاری نبینی که جایی برخواست گرد، میگه ندیدی جایی که گرد و خاک بلند میشه، نبیند نظر گرچه بیناست مرد. میگه تونی تونی ویژن داری دیگه، چشمت عالی ترین چشمه، وقتی که اون غبارها بلند میشه نمیتونی ببینی، غبار رو باید بخوابونی، و اگر این غبارها رو نخوابونی هرگز و هرگز به نتیجه ای نمیرسی. من از وقتم خیلی گذشته دیگه، بقیه بحثمونه برای هفته.